أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در توصیقات عامه بود. یکی دیگه از توصیقات عامه در واقع بحث رضیله و رحمله هست. رضیله این کلام شماست که میگین رضی الله عنه، رحملم رحمه الله، یعنی در واقع ترجی و ترحم. رضی الله و رحمله، ترجی و ترحم اگر از جانب مشایخ انجام بشد امثال جناب کلینی، صدوق، نجاشی، شیخ طوسی، اگر از جانب این مشایخ نسبت به فردی طلب رحمت بشد که رحمه الله، یا گفته بشد رضی الله عنه، جماعتی فرمودند این طلب ترضی و ترحم دلالت بر وساقت اون فرد میکنه. چرا دلالت بر وساقت میکنه؟ فرمودند به خاطر اینکه بنای مشایخ است که صفات رو نقل میکنه و هیچ ذکری هم بعد نقل ثقات ندارن، یعنی دعایی ندارن، طلب رحمت و مغفرت و ترجی ندارن، بدون اینکه ذکری ازشون بکنن بله اسمشون رو میارن، اسم ثقات رو. حالا اگر در موردی این مشایخ فردی رو برایش طلب مغفرت کردن، ترحم کردن در واقع یا ترجی کردن، این دلالت میکند که عنایت ویژه‌ای به او دارن، این غیر بقیه هست که در واقع دارن برش طلب رحمت الهی میکنن یا رضوان الهی رو برای او میخواهند. این قرینه میشد که خوب توجه کنید، چون صفات رو نقل میکنن بدون ذکری و اگر در موردی ترحم و ترضی کردن، دلالت میکنه که عنایت ویژه ای به او هست. لذا بعضی از رجالیین فرمودن ترحم و ترضی فوق وساقت، چون برای همه ثقات اینا نمیان ترحم و ترضی کنند، برای بعضی چنین میکنند و لذا بعضی این رو فوق وساقت گرفتن، بعضی معادل با توصیف گرفتن و بعضی هم دلالت بر حسن گرفتن که حال اون فردی که مشایخ برش ترضی و ترحم کردن، این در واقع حسن حال داره، خوبه، روایت از جانب اون ضعیف نمیشود. بعضی هم ترحم و ترضی رو یه مدح دانستن، یه مدح. خب یکی ممکن است مدایحی داشته باشد، مثلا جواد باشد، مثلا شجاع باشد، یه مدحش هم این که مثلا فلانی برش ترحم کرد، یعنی برخی هم مطلقا به عنوان یه مدح مطلق گرفتن که حتی دلالت بر حسن حال هم نمی کنن. این در واقع که نشد چهار قول. قول پنجم انکار این ترحم و ترضیش من رأسه. برخی از آقایان رجالی این هم فرمودن اصلا ترحم و ترضی این هیچ در واقع بالد هیچی رو ثابت نمی کنن. این طلب مغفرتی کردن، این دلالت نمی کند که اون آدم ثقه است یا حتی ممدوح است یا حتی حالش حسن است، نه، هیچ دلالتی نداره. پس بعضی هم قول پنجم بالکلیه منکر شدن، پس یه قول این شد که فوق حد وساقت است، یه قول در ردیف وساقته، یه قول سوم حسن حالش رو دلالت دارد، قول چهارم مدح مطلق دلالت میکند، قول پنجم این که منکر شده اند که بالکلیت، که نه اصلا هیچ دلالتی نمیکند بر هیچ کدام از این مطالب، و قول قول ششمی که در مقام وجود دارد و بعض من آثر ناهو به سمت این قول رفتن، این است که تفصیل گذاشتن بین ترحم و ترجی، فرمودن اگر ترحم ذکر بشد در کلمات مشایخ، ترحم دلالت بر شیعی نمی کنن، یعنی بگد رحمه الله رحمه الله یا رحمت الله علیه، این دلالت بر هیچ چیز نمی کنن. اما اگر طلب رضوان برش کرد، گفت رضی الله عنه، چرا این دلالت بر وساقت می کنن. این تفصیل را هم بله بعض من آسم ناهو در واقع قائل شدن. اینا شد 6 تا قول در مقام. ببینیم که بله فلواقع این اقوال رو کیا دارند و چه گفتند و عدلش رو هم بحث کنیم. از جمله کسانی که قبول کردند که ترحم و ترجی حالا دلالت بر شیعی فل جمله می کند، حالا می خواد وساقت باشد یا فوق وساقت یا حسن، جماعتی از اصحابم، لعل اول من کسی که این بیان رو فرموده باشد، شاید البته در تفحص بله ناقص بنده، اول کسی که شاید این بیان رو فرموده باشد جناب شیخ بهایی است، اعلی الله مقامه الشریف. شیخ در کتاب مشرق الشمسین صفحه 276 که ضمن کتاب حبل المتین به همراه او چاپ شده اینجور دارد شیخ بهایی، این فرمایش شیخ می فرماد قد یدخلو فی اسانید بعض الاحادیث من لیس له ذکر فی کتب الجرح و التعدیل، چه بسا در یه سندی شما یکی رو میبینید که در کتاب رجال او رو جرح و تعدیلش نکردن، ذکرش نکردن، ثقتون یا ضعیفون، ذکر نشده است در کتب رجال به مدحن ولا قدحن، نه گفتن ثقتون نه گفتن ضعیفون، غیر ان اعاظم علمائنا المتقدمین قدس الله ارواحهم قد اعتنوا بشأنه، بجز این که بله ما میبینیم که این فردی که الان ما ذکری ازش نداریم در کتب رجال، علمای گذشته ما ازش روایت نقل میکنن، قد اعتنوا بشأنه و اکثروا الروایت عنه، خیلی از این روایت نقل میکنن، دقت میفرمایید، و اعیان مشایخنا المتأخرین این کلام شیخ بهایی، این مال کسرت روایت اعلامه، این فرمایشش نه، این یکی قدری قبل این بله این جور دارد که بله اذا وجدنا بعض الاعاظم من علماء بله این کلام شیخ بهایی که نقل شده خب شیخ و حیران رو بذارید کنار، چون این کلام ماله بله این فرمایش ماله کسرت روایت، و اعیان المسان قد حکم به صحت روایات این حوات و سنده حبل المتین مال جهای مشرق و شمسین هم مال شیخ بهاد. فرمایش شیخ حالا بذاریم کنار چون در نیمد از توش این مطلب. جماعتی برگردیم سر اول، شیخ ها حشفش میکنیم، جماعتی از رجالیین قائل به این هستند، از جمله جناب وحید بهبهانی. وحید در فوائدش که در اول منهج المقاله میرزای از ترابادی نقل شده، از جمله در واقع توصیقات عامه را اینجور ذکر میکند، میفرماد که و ذکر الجلیل و ذکر الجلیل شخصا مترزیان او مترحمن علی. این که یه آدم بزرگی جلیلی کسی رو یاد کند در حالی که برش ترزی میکند یا ترحم میکند. خب بعد میفرماید و غیر خفی حسن ذلک الشخص، یعنی خود جناب وحید میرد به این سمت که اگر ترزی بکنند بر کسی غیر خفی حسن زال، خودش قبول میکند که این آدم حسن میشن. حسن میشد یعنی اول و مراتبش که بله این دیگه سند روایت به واسطه او دوچار مشکل میشن. بعد ترقی میکند، بله ادراقی میزند ولی بل جلالت رو بلکه جلالتش غیر خفیست آدم جلیلیست. و بعد می فرماید و اعترف بهی المصنف بل و غیرهی ایزن، هم جناب مصنف یعنی صاحب منهج الرجال میرزای اشترآبادی اعتراف به این مطلب دارد، یعنی اینو قبول دارد، غیر جناب مصنف هم هاکذا دیگرانی هم هستند که این بیان رو قبول دارند. خب پس از جمله کسانی که مطلب رو قبول کرد جناب وحید بهبهانی است و خود جناب وحید نسبت میداد بله به میرزای اشترآبادی صاحب منهج المقال که ایشون هم قبول دارد این مطلب رو. اینا تا حالا شدن دو نفر، شیخ هم حالا حذفش کردیم تا بعد. خب دیگه از کسانی که مطلب رو قبول کرده از شاگرد وحید بهبهانی جناب ابو علی حائری است در منتهى المقال جلد اول صفحه 94. هاکذا از جمله کسانی که بله این مطلب رو قبول دارن جناب سید محسن کاظمی مقدس عرجی است. سید محسن مقدس هم در عدت الرجالیه ایشون هم همین مطلب رو قبول دارن. صفحه 23 عدش اینجور دارد، ببینید این متن عبارت جناب کاظمی است، می فرماد و منها یعنی از این توصیفات عامه ترزی الاجلائه ان، این از که اجلا و بزرگان برش ترزی کنن و ترحمهم علیه و برش ترحم کنن رحمه الله بگن و هازا کما ترا و این همون گونه که شما میدونید و میدانید الکلینی و صدوق و شیخ این مشایخ یترحمون علی ناس و یترزون عنهم، اینا طلب رحمت میکنن بر یه عده‌ای و در واقع رضی الله عنه میگن برای یه عده‌ای فتعلمو انهم عندهم به مکانت من الجلاله، ظاهر میشد از این بیان اینا به این که این فرده که براش ترحم و ترزی کرده در نزد اینا یک مکانتی از جلالت دارد، یه مقامی دارد، یه مرتبهی دارد که اینا برش ترحم و ترزی کردن. چرا؟ از کدوم معلوم میشد مقام دارد؟ این مطلب آسم حسن عرجی را شما یادتون نره، به دلیل در واقع داره استدلال میکنه به دلیل انهم ما زالو یذکرون الثقات، این مشایخ ثقات رو ذکر میکنن، ولعجلا رو هم ذکر میکنن، ساکتین، اما پشت ذکر یک ثقه یا یک جلیلی چیزی نمیگن، ترحم و ترحم جو یادی ازش میکنن، ذکرش میکنن. خب این دلالت بر شهید و رب ما کانت ترحم. خب حالا که ذکر میکنن ساکتین در حالی که هیچ ترحم و ترحمی پشتش نیست، اگر رب ما ترحم و ترحمی کنن معلوم شد که یه مقام و جلالتی دارن. این استدلال و رب ما کانت ترحم و ترحمی به خصوصیت اخرى کلمشیخه میفرماد رب ما این ترحم و ترحمی اینا به جهته خصوصیت دیگریست. اون خصوصیت دیگر چیه؟ مثل اینکه شیخ اجازش هست، استادش هست، چون شیخش هست و استادش هست برش طلب مغفرت میکنن و ماننده ها. و کیف کان فما کان لیکون الا ان صفت یرجو الیه العجلا. بنابراین این آقای هاست محسن عرجیه کاظمی هم در عده در واقع تذیرفت این مطلب رو که دلالت بر وثاقت میکند، تا دو فرموزی دلالت بر جلالت میکند که شاید جلالت رو بشد گفت که عبارت اخرای وثاقت در کلام ایشون. این تا حالا شدن بله چهار نفر. خب دیگه از کسانی که این مطلب رو میپذیرد مرحوم آیا شیخ مهدی کجوری شیرازی است. سلام. ایشون در فواید و رجالیه قرن 13 زندگی میکنن. در کجوری اهل شیراز بوده، تحصیلاتش در اصفهانه، همونجا در حافظیه شیراز هم مدفونه. در فواید و رجالیه خودش صفحه 113 این عبارت ایشونه، میفرماد و دلالته علی حسنه، یعنی دلالت این ترحم و ترزی بر حسن اون فردی که ترحم و ترزی برش شده است، بل و جلالته ظاهره، نه تنها حسن بلکه جلالت، که جلالت دیگه یا وثاقت است یا فوق حد وثاقت میشه، ظاهرتون میفرماد. پس این دلالت ایشون میپذیرد. باز میفرماید بل یمکن و دعوا دلالتهی علل وثاقه. باز میفرماد بلکه کسی میتوند تصریح کند به اینکه دلالت بر وثاقت میکنند. کما هو المستفاد منه فی عرفنا، چنانچه اونچه که استفاده میشد در عرف ما همین است که دلالت بر وثاقت. یکی رو شما گفتید رضی الله عنه، دیگه این معلوم شد آدمی معتبریست میشه، شما سبش که برش ترجمه میکنید. این هم فرمایش این جناب. این شدن پنج تا. باز دیگرانی که قبول دارن مرحوم ملا علی کنیز در توضیح المقال صفحه 208 از جمله اسباب مدح شمرده است همین قضیه ترحم و ترزی را، منطقه از جمله اسباب مده و نه این که دلالت بر وثاقت بکنه. خب و دیگر کسانی که قبول دارد مرحوم مامغانی است. مرحوم مامغانی در بله مقباس الهدایه جلد 2 صفحه 275 اسباب مده رو که دارد میشماره، میفرماد و منها ذکر الجلیل شخصا مترزیا او مترحما فانه یکشف حسن ذلک الشخص بل جلالته، دلالت بر حسن میکند بلکه دلالت بر جلالت قدرش میکند. این هم فرمایش چاقا. بله این هم فرمایش جناب مامغانی. خب اینا شد چقدر اینا، این افرادی که حالا فعلا دم دست ما بودن در این تفحص ناقص. مرحوم آقای آستشان صدر کاظمی در نهایت و درایه خودشون صفحه 422 کلام مرحوم آقای محسن عرجی رو در عدش نقل میکنن. بعد از این که نقل کرد این چند کلمه نقد ایشونه، می فرماد و فیه تأمل بل اقصاه المدح المطلق. میگه این که ما بگم دلالت بر وساقت میکند، نه، نهایت ترحم و ترزی یه مدحیست که کردن، دلالت بر مدح مطلق. مدح مطلق یعنی حتی حسن حالش هم نمیتوند دلالت کنه، مثل شجاعت، مثل جواد، مثل این هم این است که بله برش فلانی با خدا ببخشاید، او را دلالت بر مدح میکنند. پس کسی که قائل است که دلالت بر مطلق مدح میکند، جناب آستشن صدر کاظمی. خب در مقابل این جماعتی که بالاخره فل جمله پذیرفتند که ترحم و ترزی دلالت بر شیعی میکنن، حالا این شیع رو عرض کردم اقوال مختلف میشن. یه قول این است که فوق حد وساقت است، قول دوم مرادف با وساقت است، قول سوم مرادف با حسن حال شد، که خب اگر این سه تا باشن دلالت میکند که سند روایت به واسطه او اشکالی بهش وارد میشه. قول چهارم این شد که آقایون آمدن بله مثل آستشان صدر کاظمی گفتن دلالت بر مطلق مهد میکنه، مثل اینه که بگم این آدم خوبی بود، شجاع بود، مثلا به فقرا کمک میکرد، اینا مده دیگه، اون هم یه همچه مده میشه. این هم قول چهارم. بله که دلالت بر حسن میکنه. بسیار خب. و اما بیان سر بله آقای خویی علی الله مقام حشد. قبل اینکه فرمایش آقای خویی رو متذکر بشم، مرحوم ما مقامی در تنقیح آخر تنقیح جلد 3 کتاب حجری صفحه 90 که در واقع صفحه 90 فوائدش میشد، فوائد تنقیح یعنی جلد 3 بله یه فصل رجالی دارد که تموم میشد، بعد ظاهرا با فصل دیگری رو شروع میکند که فوائد باشد. در فائده رابعه جلد 3 صفحه 90 فائده رابعه مشایخ جناب صدوق رو ذکر میکنن که صدوق بر اینها ترحم و ترزی کرده است. من نیست میشه که شما رو گذاشتم که دیگه بعد بقیه شو ویلی کردم 50 تا شو، یعنی ظاهرا اگر شما این صفحه رو تا آخر شماره گذاری کنید بله حدود 100 تا یا قدری از 100 تا بیشتر میشن، که حدود 100 نفرند اینا مشایخ شیخ صدوق، کسانی که صدوق برایشون ترحم و ترزی کردن. خب بسیاری از اینا توصیف خاصی ندارن. اگر ما بتوانیم ثابت کنیم که ترحم و ترزی دلالت بر توصیف یا بر حسن حال میکند، سند به واسطه اینا ضعیف نمیشد. حالا این 100 نفر تقریبا اینجا مرحوم مامقانی ذکر کرده، خودتون دیگه اسامیشون رو مراجعه بفرمایید. خب اما ما اینجا نزاعی فعلا داریم با مرحوم آیت الله آقای خویی رحمت الله. آقای خویی از جمله کسانی هستند که به کلی افاده این که ترحم و ترزی افاده شیعی رو بکند منکرن. میگن آقا ترحم و ترزی هیچ افاده نمی کند. حالا میخواد صدوق ترحم و ترزی کند، میخواد شیخ طوسی، میخواد نجاشی، هیچ خاصیتی نداره. چهار دلیل که انه آقای خویی میارن، ادله آقای خویی رو ذکر کنیم بعد ببینیم فرمایشات تمامه یا نه. میفرمایند که دلیل اول آقای خویی انت ترحم موجمور جاره الحدیث، این چاپ اول ما صفحه 91 میشه، میفرمایند انت ترحم هو طلب الرحمت من الله. فرمایدی ترحم که شما میگوید میگه چی چیه ترحم؟ شما میگوید رحمت الله علیه رحمه الله، یعنی طلب میکنید رحمت خدا را بر اون فرد. میفرمان خیلی خوب، این طلب رحمت فهو و دعا اون مطلوب، یه دعاییست که شما در حقش میکنید. نهایت شما بگون و مستحبون فی حق کل مؤمنه، یه همچی دعایی که در واقع طلب رحمت الهی در حق هر آدم با ایمانی. با ایمانی یعنی چی؟ یعنی مؤمن شیعه یه اثنا عشری، در حق هر شیعه یه اثنا عشری این مستحبه، خدا یا رحمتش کن او را در حق شیعه یه اثنا عشری. حالا عرض کنیم بعدیشون میفرماد وقد امرنا به طلب المغفره لجمیع المؤمنین، خدا به ما هم کرده است که برای همه مؤمنین طلب مغفرت کنیم. وللوالدین به خصوص ما، اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین بله یوم یقوم الحساب. ما هم شده این به اینکه طلب مغفرت کنیم. خب همینجا الان یه ببینید، ما نگفتیم طلب مغفرت، یعنی رجالی دینی که ادعا کردن نگفتن ای کسی گفت غفر الله له دلالت بر شیعی میکنن، طلب مغفرت غفر الله له کلام تو ترحم بود، یعنی میگن رحمه الله غفر الله له کسی نگو. پس این زیلی که آقای خویی میفرماد قد امرنا به طلب المغفره، خیلی خوب ما امر به طلب المغفره شدیم برای جمیع مؤمنی، میخواد فقه باشد میخواد نباشد، میخواد فاسق باشد میخواد نباشد، فاجر عادل باشد، بله طلب مغفرت بله ما همین که شیعه شد شیعه امامی شد شما میتونید برش طلب مغفرت بکنید. خیلی خوب، اما دلالت بر شیعی نمی کنن. والدین هم که بله اونا در واقع استحباب مؤکد دارن که به طور خصوصه برای والدین طلب مغفرت کنه، مانع اینه کلام تو طلب مغفرت نه اون آقای خویی، کلام تو ترحم و ترزی بود. حالا باز باشه تا بعد یکی یکی مناقشه میکنیم. فرمایشات آقای خویی بعد میفرماین دلیل دومشون، میفرماین این ترحم فایده ای که ندارد به دلیل این که وقت ترحم صادق علیه السلام لکل من زار الحسین علیه السلام، و من امام صادق برای هر که بیاد زیارت امام حسین طلب چه کردن؟ طلب رحمت کردن. ترحمه تو روایات ما طلب رحمت شده است از زبان امام صادق برای هر کسی آمد از زیارت امام حسین. و شما اگه مشرف بشین زیارت امام حسین میبینید امروز زیارت امام حسین ها هفت امامی ها میان، شیش امامی ها این بحره های هندی میان زیارت امام حسین که شیش اسماعیلی هستن، شیش امامی ها ها کذا چار امامی ها میان، یعنی زیارت امام حسین همه یا اینا میان، حتی فرقی که باطلا هستن زیارت. پس این ترحم امام حسین شامل ترحم امام صادق شامل حال اونا میشه، چون اونا زار الحسین هم دیگه دقت میفرمایید. خب این ترحم دلالت بر چی میکنه؟ دوباره امام حسین، حالا شما بگو اصلا همشون هم شدن شیعه امامی، همه اینا که میرن زیارت امام حسین سقاطن؟ پس این قد فاسق و فاجره توشون هست میره، حالا اون فسق و فجر فجورشون گناه، حالا زیارت کرده است یک کار ثوابی کرده. خیلی پس میفرمایند ببینید اینی که امام صادق ترحم کردن دلالت میکنه پس همه اینا ثقاتن، ترحم شیخ کلینی و صدوق و توسی و نجاشی از ترحم امام صادق بالاتر میشن. امام صادق وقتی طلب ترحم میکنن و رحمت الهی برای همه زوار قبر جدشون امام حسین، دلالت بر هیچی نمیکنن. این کجاست آقای خویی میفرمان چون خودشون آدرس ندادن. این دلالت من نقلش کردم، بله تو همین موضوعات و احادیث اهل بیت جلد 4 صفحه 400 حدیث دوم از ابن قولوی در کامل الزیارات، کامل الزیارات صفحه 116 حدیث دوم چاپ مرحوم آقای امینی رحمت الله علیه. روایت رو نقل میکند ابن قولوی که سندش تا معاویه ابن وهب قال استعذنت علی ابی عبدالله علیه السلام فقیل لی ادخل، رفتم خدمت امام صادق اجازه گرفتم، به من اجازه داده شد وارد شدم، فدخلت فوجدته فی مصلاه فی بیته، دیدم آقا تو اتاقشو تو مصلاهشو دارن نماز میخونن، فجلست و مشغول مناجاتن، میگه من میشستم حتی قضا صلاته رو تا اینکه آقا نمازشون رو تمام حتی قضا صلات، پس سمعته یناجی ربه، من شنیدم که امام صادق در دعا و مناجات خودشون بعد از نماز و هو یقول چنین میفرمودن اللهم یا من خصنا بالکرامته و وعدنا بالشفاعت و خصنا بالوصیت و اعطانا ما مضا و علم ما بقی و جعل افئده من الناس تهوی الینا. خب تا اینجا در واقع بله کرم الهی رو و نعمه الهی رو بر خودشون و خاندانشون ذکر کردن. به خدایی که تو با ما اینقدر لطف چه داشته ای با این خصوصیات، حالا اغفر لی و لاخوانی، من امام صادق رو ببر، برادران من رو هم ببر، و زوار قبر ابی الحسین، زارین قبر پدرم حسین رو هم اغفر. الذین انفقوا اموالهم و اشخصوا ابدانهم رغبتا فی برنا و رجاء لما عندک. این برید شما تا آخر روایت، یه صفحه روایت خیلی خوب میفرمان اغفر، تعجب داره کلام مادر اغفر بود، در طلب مغفرت بود، ترحم بود. اینجا فرمایش امام صادق میفرماین اغفر لی ولی اخوانی و زمار قبر عبی الحسین. خیلی خوب مانه اینه میرن دعا فرمودن امام صادق، اونا که میرن زیارت امام صادق گناهشون بخشیده ایشد، چه مانه اینه دعای امام صادق هم قطعا چی هست مستجاب هست. این حساره امام صادق هم نیست، در روایات دیگه ما داریم که مثلا خود فاطمه زهرا طلب مغفرت میکنن برای کسانی که میرن زیارت، یا حتی داریم بله رسول الله و علی و فاطمه و الائمه دعا میکنند، یعنی همه ائمه و معصومین دعا میکنند در حقیقتی که میرن زیارت قبر امام حسین علیه السلام. اینو ما داریم که روایاتمون برد مشکلی ندارد، اما کلامات ترحم بود آقای خوی متن روایت اغفره، کسی نگفت اگر مشایخ طلب مغفرت کردند، گفتن خدا او رو ببخشاید، بله گفتن غفر الله له، این دلالت بر توصیف میکنه، غفر الله له نه تنها دلالت بر توصیف نمیکنه بلکه یعنی دلالت بر چه میکنه؟ یه لنگی، یعنی یه بله همچی بلاخره همچی کار یه گیری داره، یه علمی تو کار هست، بله که قفر الله که شما از خدا میخوایی خدا یا چش پوشی، بله مشکلش هم طلب مغفرت احدی نگفت دلالت بر توصیف میکنه یا دلالت بر حسن میکنه. فرمایش آقای خویی این روایتی که ما خدمت شما فرمودید ترحم از صادق و علیه السلام ترحم نیست، اغفر لی و لاخوانی و زوار قبر ابی الحسن. این که ترحم نشد آقای خویی، این فرمایش هم داشته باشیم. بعد می فرمایند که بله قد ترحم الاشخاص، سومین فرمایش دلیل آقای خویی، می فرمایند قد ترحم، این ترحم قاعدتا باید بخورد به امام صادق که امام صادق ترحم فرمودند لاشخاص خاصه معروفین بالفسق لما فیهم ما یقتضی ذلک، چون اینا یه جهتی داشته است امام صادق برایشون ترحم کردن. خود آقای خویی مثال میزنن که سید اسماعیل همیری، مثل همیری شاعر معروف امام صادق، بله تو روایات مراجعه کنه، بله امام صادق برش طلب مغفرت کردن، طلب رحمت کردن، رحمه الله هم در حق سید اسماعیل ابن محمد همیری، سید هم که میگم سید مصطلحی که من و شما میگم نبود از تو، بله یعنی نه سید معنای علوی یا هاشمی، سید من انتصب الی هاشم بالعبوه نیست، سید لقبی است که مادرش روش گذاشته، دقت می‌فرمایید؟ حالا اسمش هم اسماعیله، مادرش روش گفته است سید، حالا اصلا هاشمی هم نیست و خیلی خوب شاعر اهل بیت است سید اسماعیل همیری شاعر. گفته شده است که اوائل جوانیش کیسانی بوده است، یعنی چهار امامی بوده است، بله؟ اوائل یا سه امامی میشد کیسانی یا سه امامی میشد امام سجاد رو قبول ندارم تا امام حسین. ثم بعد از مدتی رجع و تاب عن الکیسانی دقیق فرمودیم و امامی شد و قائل به امامت امام صادق علیه، یعنی از قول به کیسانی سه امامی بودن رفعیت کرد و شد، بله نشیش امامی شد امامی، چون دیگه تا اون وقت امام صادق بود. و نسبتی که بعضی میدن به سید اسماعیل همیری تحت عنوان اینکه این از خوارج اولش بوده است، نه هیچ از خوارج نه، تنها کسی که این نسبت رو میدن جناب ابن شهرآشوره، دیگران این نسبت رو کسی نگفته، ظاهراً سهوی شده باشد از جناب ابن شهرآشوره، خارجی نبود از هرگز، بله جناب همیری قد یقال به این که فی اول امر شده کیسانیه بود، بعدم که تابه و رجع در عقیده تابه و رجع، ولیکن در عمل نسبت هایی بهش میدن، بعض فتوق رو بعض شرب خمور رو اینا را به سید اسماعیل همیری نسبت میدن، آنه ای هم ندارن. حالا سعدی گفت بدان که در جوانی افتاد آنچه دامی، بله در جوانی جناب سید اسماعیل همیری هم شاعر بود از شعر و شاعری بدون بله پیاله ای و بله که بله حالا به فرضی هم که این نسبت هایی که بهش میدن درست باشد در یه برهه ای از حیاتش هست، در عمل هم مثل عقیده تاب و رجع دقیق فرمودی؟ یعنی در عملش هم توبه کرد، در عقیده از کیسانیت اومد تا امامیت، در عقیده در عمل هم از بعض فسوق و فجور به حسب اون چی که بهش نسبت میدن والعلم عند الله توبه کرد. خب بعد توبهش یه شیعه امامی اثنا عشری طائب و طائب و نظم به کمن لازم دارن. حالا امام صادق برای طلبه ترحم کنن مغفرت کنن اشکالی دارن؟ چه اشکالی دارن؟ آقا برش طلبه مغفرت ولی زاد در بعض روایات اشارت امام صادق طلب مغفرت برش کردن کسی اونجا بود گفت یبن رسول الله انهو یشرب الخمر. شما میگون که مثلا رحمه الله آقا فرمودن که کاغذی رو بره بازن گفتن دیگه این نامه ایست که به من نوشته در مثلا قبل موتش که این نامه نوشته است من از همه گناهانم چه کردم؟ توبه کردم. از شما دعا کنید خدا مرا ببخشد. پس هم در عمل توبه کرده است و هم در عقیده توبه کرده است و لذا مشهور در نزد رجالیین این است که سید اسماعیل همیری صدق و نسل قابل توصیف شده. ببینید اصلا وثاقت هیچ ببینید وثاقت یعنی راستگویی. راستگویی با فسق جور در میاد. یعنی عرق میخورن بعض گناهان هم مرتکب میشن اما دروغ نمیگن. طلب مغفرت حضرت مال بعد توبش لیکن وثاقتش حین فسقش هم میتونه صدقه باشه.
وثاقتش
عرض میکنیم شواهدی برش داریم. حالا عرض میکنیم وثاقت مال بعد توبش نیست. وثاقت آدم فاسق و فاسق وثاقت یعنی کسی دروغ نمیگه. شما رو هر دایی میتونی حساب کنی عرقا میخورن گناه دیگرم میکنن اما شما یکی به شما گفت فلانی آمد فلانی چه کردن این راست میگن این صدق کن صدق میفهمن ها کذا وثاقت با فساد مذهبم میسازن. یعنی مذهبش فاسده اما دروغ نمیگه. تجربه فرمودی؟ حالا این میشد وثاقت. جناب سید همیری مشهور بین عوامل جامعیین قائل به توفیقش هم شیخ طوسی ذکرش میکند در رجال جزء اصحاب امام صادق علیه السلام صفحه 148 رقم 108 میگد اسماعیل ابن محمد الهمیری از سید از شاعر یکنا ابا عامر. همین بعد جناب علامه در خلاصه توصیقش میکند. این ترتیب خلاصه ما صفحه 91 رقم 27 علامه میگد ثقتون جلیل القدر عظیم الشأن والمنزله رحمه الله تعالی. شبیه این مطلب رو تو رجال ابن داوود هم داریم از ابن داوود. هاکذا از ابن طاووس نقل شده است در تحریر طاووسی که مال صاحب معالم است. از ابن طاووس نقل می کند که ابن طاووس گفته باشد حاله فی الجلالت ظاهر و مجده باهر. این توصیف دیگه فوق وثاقت می شود. بنابراین ظاهر این است که این نقضی که آقای خویی می فرماد که سید اسماعیل همیری فاسق بود و حضرت برش ترحم کردن خود سید اسماعیل همیری به خصوص هی ثقت کن بنابراین اصلا این خودش ثقتش برش ترحم کردن مضافن به این که توبه هم کردی. روایاتی در مورد سید همیری هست اگر خواستین ملاحظه کنید خودتون رجال کشی رو صفحه 285 تا 289 یعنی 4 صفحه 5 صفحه روایات مربوطه به سید همیری حدیث 505 و 506 و 507 میشن. هاکذا باز اگر خواسته باشین شرح حالشو به تفصیل ملاحظه کنید تنبیه رو نگاه کنید این چاپ حجری جلد اول صفحه 143 چاپ جدید تنبیه جلد 10 میشه جلد 10 صفحه 311 تا 363 یعنی متجاوز 50 صفحه در مورد سید همیری بحث کردن و خود ما مقانی هم میپذیرد که سید همیاری ثقتون در جو فرموده. خب سید همیاری اصلا ثقش حضرتم برایش ترحم کردن و همه الله گفتن، عرض کردیم که از کیسانیتم توبه کرد، امامی شد، در عملم تائب شده. از جمله روایاتی که نقل شده در این تنقیح نقل میکند اینه، میگد یه وقت امام صادق بهش رسیدن، ظرفی دستش بود و در ظرف شراب بود، نسبت بهش میدن که اهل خمر بود. حضرت بهش گفتن که سید در دستت چه داری، در ظرفت چه داری؟ خجالت کشید نسبت امام در محضر امام صادق، بگد آقا عرق شراب، خجالت کشید، گوه آقا شیره، شیر لبن. حضرت گفتم بیریز بود دست من شیر ریخ بود دست امام صادق، شیر آمد، شیر از دست اومد بیرون. حضرت بهش گفتم من امام زمانه، امام زمان تو چیه؟ گفت امام زمان من اون کسیست که خم بر دستان او شیر می شود. امام زمان من یعنی شما، یه امام صادقی. او غذایاش هم هست که حضرت اومدن بر سر بالونش، حضرت که دید گفت تجعفر تو بسم الله والله اکبرو، که من دیگه جعفری شدم، جعفری یعنی از کیسانیت اینا رفعیت کردم و جعفری شدم و خدا بزرگ است. او قضایی ها و در لب مرگم بستر بیماریشم ازش نقل میکنم که ازده آمدن بالا سرشم. خب به هر حال به حسب گناهانی که مرتکب شده بود دارد که موقع موت چهره و صورتش چه شد؟ سیاه شد. در همین حیث که چهره سیاه شد بعض از عامه اونجا بودن، چون سید هم یعنی شاعر اهل بیته، در مورد امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین اشعار و مدایح زیادی دارد، همه اون رو به عنوان این که شیعه است علم تشیع است دارن علنی. ببینید اون موقع اینجا نبوده یک کسی شعر برای علمه بگرد چیزی کسی بهش بدرد که جانش هم در خطر بود در مخاطره، ولی همه میدونستن که اون شیعه است. در مردن چهره و صورتش سیاه شد و خودش تعدادی از آنها آمدن بالا سرش، گفتن ببین اینا که علی رو دوست میدارن در مردنشون سیاه چهره و به این حال از دنیا. اینا که بهش گفتن حالا در عالم خودش با امیرالمومنین زمزمه این کرد یا امیرالمومنین آیا دوست داران شما باید اینجور از دنیا آمدن و دشمنان شما باید اینجور طعنه بزنن؟ وقت دارد این جملات که گفت صورتش نورانی شد، سیاهی چهرش برد، صورتش منور و نورانی و سفید شد و حالتم از دنیا رفت. در هر صورت سید همیاری صحبتون، بنابراین امام صادق هم برش طلب مغفرت کردن حضرت آقای خویی. خب اینم چه شد؟ بله اینم یکی از نقوض آقای خویی. این سه تا تالا. چهارمی میفرمایند که یه مورد نقض ذکر میکنن، میفرمایند و هازن نجاشی قد ترحم علی محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن بهلول بعد ما ذکر انه رعا شیوخنا یزعفونهو یا یزعفونهو و انهو لعجل ذالک لم یرعنهو شیعن و تجنبهو. این هم مورد نقض چهارم آقای خویی، ایراد چهارم. بفرمایند جناب نجاشی یه شیخی دارد، این شیخش رو طلب رحمت برش میکند، اما خودش میکند اصحاب تضعیفش کرده، پس طلب رحمت افاده شیعی رو نمی کند، دلالتو بر وساقت نمی کند، چون از آخور رو تذیب کردن. کسی رو که آقای خویی اسم میارن می فرماین علی ابن بله می فرماین محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن بهلول، ظاهرن صحبش از قلم مبارکشون صادر شد و الا بر این نیست که نجاشی ترحم می کند. اون چی که در نجاشی پیدا کردیم آقایون هم فرمودن این احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن حسن ابن عیاش ابن ابراهیم ابن ایوب جوهری و این غیر اونی که آقای خویی فرمودن ظاهرن یه سهمی شده. بله در نجاشی صفحه 85 نجاشی رقم 207 این شیخش رو ذکر میکنه، این شیخ رو میگه احمد ابن محمد ابن عبید الله الجوهری امهو سکینه بنت حسین ابن که بودد. بعد میفرماید که کانت سمع الحدیث و اکثر، خیلی حدیث شنید و زیاد، و ترم فی آخر عمره، اما در آخر عمرش چه شد؟ مضطرب شد، یعنی در اواخر عمرش اون تدینش و اون اعتقاداتش دچار اشکال شد. آخر این شرح حال اینجور میگه نجاشی، ملاحظه کنید، میگه رأیت و هذا شیخ، من این شیخ رو دیده بودم، و کان صدیقا لی و لوالدی، رفیق من و بابام بود، و سمعت منه شیئا کثیرا، خیلی هم من ازش حدیث شنیدم، و رأیت شیوخنا یضعفونه، اما مشایخ اصحاب رو دیدم که او رو چیکار میکنن؟ تضعیفش میکنن. فلم عرضه انه شیعا، من ازش چیزی روایت نقل نمی کنم چون اصحاب رو تضعیف کردن، و تجنبته، ازش چه کردن؟ اجتناب کردم دیگه. اما و کان من اهل العلم و الادب القوی و طیب الشعر و حسن الخط، در این حال خصوصیات برجش که دیشم میگن، میگه آدم عالمی بود، ادبیات در ادب قوی بود، شعر پاکیزه میگفت، خطش هم خوب بود. بعد میفرماید رحمه الله و سامحه، خدا او رو رحمت کنه، بالاخره خدا با مسامحه بله چشم پوشی کنن، باش برخورد کنن. مات سنت اهدا و اربعمه، سال 401 هجری هم از دنیا رفت. خب این رو بله نجاشی ذکر میکنن، خودش دیده است. بعد میگه اصحاب او رو تضعیف کردن، من دیگه از اشتباهات نقل نمیکنم. بعدم طلب مغفرت رحمت برش میکنه، این رحمه الله دارد این. آقای خویی میفرمون خب اگه رحمه الله دلالت بر توصیف میکند، خود جناب نجاشی که میگد اصحاب ما تضعیفش کردن، پس رحمه الله دلالت بر شیعه میکنن. از اون قواعدی که ما تو جلسات قبلی گذاشتیم، این نقش آقای خویی جوابش معلوم میشن. جواب چی بود؟ جواب بود آقای خویی و دیگران این نقوص هیچ کدوم وارد نیست، بله این ثقه نیست، ولو که نجاشی برش ترحم کرده. چرا؟ چون قاعده کلی گفتیم توصیف عام اذا تعارض مع تضعیف خاص، تضعیف خاص مقدم میشه، رفعیت میکنیم از اون توصیف عام. اینجا هم هاکذا رحمه الله توصیف عام است که اینجا تضعیف خاص وارد شده، رفعیت میکنیم تمام شد. این نقل نمیشد که پس این دیگه ترحم دلالت بر شیعی ندارد. تو این مورد بله ما ازش رفعه ید میکنیم. توجه فرموده؟ خیلی چه شد فرمایشات آقای خویی؟ میتونیم جواب بدیم به آقای خویی یا نه؟ جواب آقای خویی رو ببینید. تا حالا پس بحث نجاشیشون که معلوم شد، مانعی ندارن. نجاشی احمد ابن محمد ابن عبید الله الجوهری. خب تکلیف این جوهری که معلوم شد، این تضعیف خاص دارن، اما جون توصیف عام وارد نمیشن. توجه فرمودید این اشکال چهارم آقای خود. در باب سید همیاری هم که ترحم سر جاش است، دلالت بر توصیف هم میکنه. سید همیاری هم ما ثقتون، ما موثق میدونیم، چنانچه مشهور هم موثق میدونم. بعضی آمدن گفتن سید هنگری ضعیف است، اما این قول توجهی بهش نمیشد. بنابراین بعضی یه سید هنگری هم که اشکالی وارد نشد، این هم اشکال سوم آقای خویی. اشکال دومشون بود که امام صادق برای زائرین قبر جدشون امام حسین طلبه ترحم کردن. گفتیم ترحم تو روایتش نبود، مغفرت بود. بفرضم که ترحم باشد، خوب توجه بفرمایید، بفرضم که ترحم باشد، ما اینجا قرینه خارجیه داریم که کل من زار الحسین علیه السلام، ما از خارج میدونیم اینا همشون که ثقات نیستن که، درسته؟ اینا همشون ثقاته. بارگاه امام حسین یه باب و رحمت الله الواسع است، هر کی سرشو میزیر میندازد و میاد توش، حالا میخواد سبه باشد میخواد غیر سبه. اینا قرینه خارجیه در ما از خارج میدونیم، کلام در جاییست که قرینه خارجیهی بر خلافش نباشد. اینجا میدونیم برای همه میان زیارت امام حسین. اگرم امام صادق طلب ترحم هم کرده باشن که مغفرته، طلب ترحم هم که کرده باشن دلالت بر شیعی نمی کند، چون قرینه خارجیه داریم. پس این مناقشه آقای خویی هم روشن شد. و بعد جواب مناقشه اول ایشون فرمودن ترحم طلب رحمت من الله هست و این یه دعاییست مستحق است در حق هر مؤمنی. با ترحم دعاست، طلب رحمت الهیست در حق همه مؤمنین هم مستحق. خب ما هم قبول داریم. چطور شد این که چیزی رو نقل نکرد آقای خویی؟ ما داریم میگم مشایخ وقتی ثقات رو نرمی دلیل هاست محسن عرجی برای ما تقریب کرد و استدلال کرد، فرمود مشایخ وقتی ثقات رو نقل میکنن رد میشن از ثقات، ذیل ثقات چیزی رو متذکر نمیشن. حالا اگر کسی رو ذکر کردن و ترزی یا ترحم در حقش کردن، معلوم میشد نسبت به اون عنایت ویژه دارن، عنایت خاصه دارن. این عنایت خاصه و ویژه را ما میخوام بگم از این ترحم و ترزی معلوم میشد اون امامیست، چون اصلا ترحم و ترزی بر غیر امامی جایز نیست. چون میتونی یه سنی رو بگون پشتش بگون رحمه الله یا رضی الله عنه، این اصلا جایز نیست اینو بگون. پس هم ثابت میشد امامیست، هم از این ترحم و ترزی معلوم میشد. حالا ما نگم ترحم و ترزی فوق حد وساقت، نگم وساقت، نگم جلالت، لا اقل معلوم میشد حسن حاله که آدم درستی بوده، این آدم آدم میزونی بوده است، آدمی است که روایت به واسطه او در سند خلالی بهش وارد میشه. پس ترحم و ترزی از مشایخ اصحاب دلالت بر این میکنه. خوب تا جور همون ترحم و ترزی. بعد که آقای خویی میفرمایند که بله وقد امرنا به طلب المغفره لجمیع المؤمنین وللوالدین به خصوص هما، این دیگه شاهد ما نیست، ما طلب مغفرت رو نگفتیم. طلب مغفرت دلالت بر شیعی نمی کنن. اگر کسی رو گفتید غفره الله یا غفر الله له، ولی این دلالت بر هیچ شیعی نمی کنن، بلکه غفر الله له دلالت کنه بله احسن تو که یه جایی هم پاش لغزیده است، بله، که شما دارید طلب مغفرت میکنید. بنابراین طلب مغفرت رو کسی نگفت از دلالت بر شیعی میکنه. بسید که آقای خویی میتونم ما مأموره به طلب مغفرت شدیم، بله شدیم، اما کسی نگفت از طلب مغفرت دلالت بر حسن میکند یا وساقت میکند. پس اینم پاسخه فرمایش اول آقای خویی. بعضی از اعلام معاصرین مثل مرحوم ببخشید مثل آقای داوری دامزلو در این اصول علم رجال چاپی که اولی که ما داریم صفحه 493، یا مثل آقای سیفی در مقیاس و روا صفحه 149، اینا آمدن فرمایشات آقای خویی رو که دیدن که انه دیدن فرمایشات آقای خویی همه جا در باب ترحمه. ما تمام عدل آقای خویی رو جواب گفت، مناقشاتشون رو رد کرد. اینا دیدن فرمایشات آقای خویی در باب ترحمه، هیچ کدومش در باب ترزی نبود رضی الله عنه نبود. که انه این بزرگواران که من آثر ناهم هستن، اینا دیدن که فرمایشات آقای خویی رو که انه در نزدشون تمام جلوه کرده، منتها دیدن اینا در باب ترحم خالیست، نسبت به ترزی چیزی نگفتن، لذا آمدن تفصیل قائل شدن بین ترحم و ترزی. به این اعتبار که اگر مشایخ ترحم نسبت به کسی کردن، این دلالت بر شیعی می میکنن، اما اگر ترزی کردن رضی الله عنه گفتن، این دلالت بر حسن حالش میکنن، دلالت بر جلالت قدرش میکنن. دقیقا فرموده آمدن این تفصیل رو گذاشتن. این تفصیل در میان قدمای اصحاب که حالا یعنی اون نسل گذشته رجالیگیم که خدمت شما کلماتشون رو عرض کردیم، این تفصیل وجود نداره. اونا تره و ترزی رو یک کاسه میگن، دوتاشو با هم قبول دارن، یا اگه هم کسی منکره دوتاشو با هم مثل آقای خویی هر دو رو منکره. تفصیل بین ترحم و ترزی که عرض کردم این بزرگواران در کتاباشون دارن، ظاهرن هیچ وجه نداره. تنها وجهش این فرمایشات آقای خویی که اینا منحصرن آقای خویی، این مناقشاتش هیچ از در واقع رضیله نام نبود، ترزی رو هیچ جا نگفت، همه رو ترحم و مناقشه کرد. پس در واقع استدلال اینایی که قائل به تفصیلن همین فرمایشات آقای خویی فرمودن خیلی خوب، ترحم این اشکالات رو داره، ترحم رو میذاریم کنار، اما ترزی که اشکالی برش وارد نیست، پس ترزی دلالت بر حسن میکنن. این تفصیل به تفصیلیست که امروز ناقاهل شدن و الا سابقه نداره و این تفصیل هم تمام نیست. چرا؟ واسطه که ما فرماشات آقای خویی رو هر چاستش جواب گفتیم. اگر خود آقای خویی هم الان زنده بود دیگه باید میپذیرفتن که ترحم و ترزی کلاهما دوتایشون با هم از ناحیه مشایخ اگر ترحم و ترزی بر کسی کردن، حالا ما فوق حد وساقت و وساقت و جلالت هم نمیگم، لا اقل، این دیگه لا اقل شده در واقع که انه این قدر متیقنه، لا اقل دلالت میکند در حسن حال اون فرد. وقتی شد حسن روایت به واسطه او دیگه دو چاره نه نمیشد و همین کافی. اینم ترحم و ترزی. حالا انشاءالله تا هفته آینده یکی دیگه از بله توصیفات عامه رو بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم. حالا ما شاید اسلامی شدیم دو تا یه جا میگه رحم الله، یه جا میگه رضی الله، اینم شاهد حرف ماست. این تفصیل تمام نمیشه. الا اگر این تفصیل درست بود این قاطی میشد دیگه الان. بله الزا بله اینم شاهد حرف.